بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند را سپاس میگویم و به همه عزیزان حاضران و غایبان درود میفرستم و برای همه آرزوی نیک سرانجامی دارم. خوشنودم که به جلسه 27 از مباحث دین و قدرت رسیده ایم و رفته رفته رو به پایانیم و پا در سراشیبی نهاده ایم. امروز روز 25 خرداد 1399 هجری شمسی است. 29 خرداد 1356 هجری خورشیدی روز وفات مرحوم دکتر علی شریعتی بود، رحمت الله علیه. من این فرصت رو مغتنم می شمارم و اولا ذکر خیری از نام و یاد او می کنم، ثانیا به همه کسانی که علاقمندان راه او بودند هم تسلیت می گویم و هم می کوشم تا نام او رو چنان که باید و شاید بلند کنم و نیز یادآوری می کنم که ما در دروس گذشته خودمون در چند مورد از مرحوم شریعتی، از پروژه او، از اندیشه او یاد کردیم، گاهی هم نقد کردیم، اما مسیری رو که میپیمودیم ناگزیر چند منزل آن از منزلگاه هایی بود که مرحوم شریعتی در آن اقامت داشت و ناچار باید از آن عبور میکردیم. مرحوم شریعتی که در 44 سالگی از دنیا رفت در ساوثهمپتون در انگلستان و من هم در همون ایام و سالیان دانشجوی دانشگاه لندن بودم و قضا و اتفاق چنین خواست که دکتر شریعتی رو ملاقات نکرده با جنازه اش روبرو شوم. من و جناب آقای مشتهد شبستری در شستن جنازه او شرکت داشتیم و آنگاه جسد او رو به سوریه فرستادند تا در زینبیه دفن شود که همچنان در آنجا مدفون است و متاسفانه پس از انقلابی که برای او بسیار کوشیده بود و حتی نام معلم انقلاب بر او نهاده بودند، پس از انقلاب میسر نشد که جنازه او رو به ایران منتقل کنند و در خاک ایران دوباره مدفون کنند و این به سبب اختلافاتی بود که روحانیت با او داشت و حکومت ترجیح داد که جنازه او هم خارج از ایران بماند. مردی بود شیدا و شیفته، با دلی سوخته، ستم دیده، دردمند، هنرمند، سخنور، فکور، انقلابی و اسلام شناس و همه اینها رو یک جا در کنار هم گرد آورده بود و گرچه عمر کوتاهی یافت اما خدمات بلندی به این کشور و تاریخ این کشور کرد. می دانم که کسانی با این سخنان من چندان موافق نیستند و گمان می کنند که او نه تنها از خادمان نبود که شاید از خائنان بود، اما اینها داوری های بسیار ظالمانه و بسیار نامسئولانه است. هیچ کس مسئول کارهایی که پس از او انجام شده و در مخیله او نمی گنجیده نیست. او یک ستم ستیز بود و البته برای ستم ستیزی، برای ضدیت با استعمار و استحمار و استعباد، چنان که خودش می گفت، برای مبارزه با زر و زور و تزویر، بهترین راه رو استفاده از دیانت می دانست و خصوصا تشیع، تشیعی که به گمان او یک تاریخ سراپا سرخ داشت و تنها در دستان صفویان کارنامه سیاهی پیدا کرد. او در پی استخراج و تصفیه منابع دینی و اسلامی و شیعی بود و اطمینان و یقین داشت که با زنده کردن نام حسین و زینب و علی و ابوذر و بزرگان و پیشوایانی این چنین میتواند که خون غیرت رو در رگ جوانان کشور جاری کند اونها رو بجنباند. و چنان که وظیفه هر روشن فکر است میکوشید تا از سنت ستبر و کهن این دیار استفاده کند و اون رو فعال کند و مرهمی بر زخمهای تازه بنهد. همه ی گله او اون بود که سنت غیر فعال باقی مانده است و یک نقش ارتجاعی بازی می کند. به جای اینکه مردم رو بشوراند، به جای اینکه اونها رو نسبت به ستم حساس کند، به جای اینکه عاملی برای خیزش و قیام باشد، تبدیل به یک ابزاری برای رخوت، برای رکود، برای انحطاط و برای ارتجاع شده است. و به همین سبب از دل همین سنت رخوت گرفته رکود یافته میکوشید تا پیامهای زنده و زندگی بخش رو بیرون بیاورد و جامعه رو تکان بدهد. و الحق توفیقی در این طریق یافت، به خاطر اینکه دلی سوخته داشت، به خاطر اینکه سخن به مزد نمی گفت، به خاطر اینکه حرفه او این نبود، بلکه جانش رو در کلامش می نهاد. و این کلامی که بوی جان گرفته بود دیگران رو می لرزاند و می خیزاند. من خودم در اون دوره‌ای که مرحوم شریعتی در حسینی ارشاد سخن می گفت دانشجوی دانشگاه تهران بودم و گاه گاه به پای سخنان او می رفتم، آثار او رو می خواندم و اجتماعی که حول او گرد آمده بود و واقعا مثل پروانه هایی که دور شمع می گردیدند رو می دیدم که جوانان چگونه از دور و نزدیک خودشون رو به اونجا به حسینی ارشاد می رسانند تا سخن او رو بشنوند. ساعتها منتظر می نشستند تا او از در درآید و ساعتها سخنرانی کند و کسی ملالت نگیرد. در خارج کشور هم که بودم می دیدم که خوراک جوانان مسلمان در انجمنهای اسلامی سخنان او، جزوه های او و کتاب های او بود، برای اینکه بهترین سپر و بهترین دفاع در مقابل کسانی بود که بی اعتنا به دیانت و شریعت بودند. و وقتی هم که از دنیا رفت در ساوثهمپتون و در لندن مجالسی برگزار شد برای تجلیل از او و ترحیم او، من جوانان رو می دیدم حقیقتاً مثل ایتام، مثل یتیم شدگان که زاری می کردن. دلهای بریان و چشمهای گریان رو می دیدم که چگونه بر اون فقدان عظیم اشک می ریختن و حقیقتاً حس می کردن که بیاور، بی پدر و بی پیشوا شدن. گمان می کردن که در مقابل سیل سنگین ستمی که از رژیم شاه جاری است، اینها همه بی پناه ماندند. تنها او بود قهرمان صحنه، شاه سوار و یک کتاز صحنه که در مقابل اون سیل ستم، سیل دیکتاتوری، سیل استکبار، استهمار، استضعاف ایستاده بود و اندیشه میداد و خوراک به جوانان میداد و اونها رو به لحاظ تئوریک مجهز می کرد برای اینکه به جنگ این ستم دوران مدرن بروند و اندیشه دینی خودشون رو از لابلای افسانه ها و خرافه های انحطاط آور و ارتجاعی بیرون بکشند و نسبت به دینداری خود مفتخر و سرفراز باشند. من این سرفرازی رو در جوانان قبل از انقلاب می دیدم که هیچ در مقابل کسانی که اندیشه دینی نداشتند کم نمی آوردند و می توانستند مکتب خودشون رو به منزله یک مکتب معارض و مبارز عرضه کنند. اسلام مبارز، اسلام انقلابی، اسلام سیاسی، اسلام مدرن شده مهمترین دستاورد مرحوم شریعتی بود که هم محصول تجربه های سیاسی و مبارزاتی او بود و هم محصول تأملات و تفکرات و خصوصا تاریخ دانی و جامعه شناسی او. زمان هم بسیار ممد و مساعد بود. رنجی که او کشید چه در دورانی که سخنرانی میکرد و چه مدت طولانی که در زندان انفرادی به سر میبرد، حقیقتا کمتر کسی متحمل آن شده است. نسبتی که روحانیت با او یافت و او با روحانیت یافت از قصه های اندوه باری است که همیشه باید خوانده شود، دیده شود و مورد عبرت قرار بگیرد که چگونه روحانیان همه ادیان در مقابل نوآوران ایستادگی می کنند، چگونه آنها را خاکمال و خاکسار می کنند، چگونه با انحصار طلبی تمام هیچ صدای دیگری رو بر نمی تابند و در مقابل صنف و حرفه خود رقیبی رو به رسمیت نمی شناسند. مرحوم شریعتی هم دچار چنین معضلاتی شد. تازه در دوران قبل از انقلاب روحانیت در موضع قدرت اونچنان که امروز است نبود، یعنی از موضع قدرت سیاسی عمل نمی کرد. با همه این احوال محدودیت های بسیار برای او فراهم آوردند. منابری بود که بر منابر به او دشنام می دادند، در کتاب او آب دهان می افکندند، نسبت هایی که از ناپاکی مولد و خانواده به او می دادن تا نسبت های بیدینی، نسبت های دیگری که و مزدوری نسبت به اجانب و غیره، که همه اینها رو علناً در خفا و در علن می گفتند. من در مقام شرح و بسط اونها نیستم، اما حقیقتاً دلها رو خونین می کند وقتی که می بینیم یک جامعه با قهرمان خودش، با متفکر مبارز خودش این چنین رفتار میکنه. این رفتارها پس از انقلاب هم ادامه یافت متاسفانه. البته بعدها حکومت ما با زیرکی تمام احساس کرد که به جای اینکه از شریعتی یک دشمن بسازد، نیکوست که او رو در تملک درآورد، از آن خود کند، اپروپریشن. و این یک شگردی است در مبارزه و مقابله با دشمن که شما دشمن رو شکست میدهید، یا اگر شکست نخوردنی است چنان میکنید که گویی او رو به اردوگاه خود درآورده اید، از آن خود کرده اید. و رفته رفته سخنانی اینجا و اونجا شنیده شد که شریعتی از ما بوده است، سخن ما رو میگفته است و درد دل ما رو بیان می کرده است. حالا اگر اختلافاتی هم بوده، اختلافات خانوادگی بوده و چنین و چنان، و کوشیدن تا او رو از آن خود کنند و نگذارند که شریعتی مال دیگران باشد. این البته یک زیرکی آخوندی بود به اصطلاح که اینجا به کار گرفته شد، ولی کیست که نداند که شریعتی به طور کامل مرام و مشرب دیگری داشت. بله انقلابی بود، بله مبارزاتی بود، بله اسلام رو بر مسند قدرت میخواست، اما به هیچ وجه با حکومت روحانیان موافقت نداشت، بلکه اسلام منهای روحانیت یکی از درسها، یکی از آموزه‌ها و پیام‌های اصلی او بود. خب ایدئولوژی کردن دین، ابزاری کردن دین، اینها جزو کارهایی بود که اون مرحوم عزیز کرد که مورد نقد ما قرار گرفت، و کیست که نقد پذیر نباشد یا کار او ایراد نداشته باشد. همینجا من به روح او احترام میگذارم، درود میفرستم و خدمات او رو میستایم و مطمئنم که منصفان دیار ما اهمیت تاریخی وجود او رو علی رغم دشمنی دشمنان میشناسند. همچنان در آموزش های او گوهرهای ناب وجود دارد که قابل آموختن و قابل به کار گرفتن و بهره بردن است. از همه مهمتر جان شیفته و شیدا و دل سوخته اوست که اون رو باید تأمین و تحصیل کرد، چیزی که کمتر دیده می شود و کمتر دانسته می شود که این بود اونچه که، یا یکی از عواملی که او رو اونچنان موفق کرد. هزاران هزار منبر رفتن با آه سرد و از سر حرفه و برای ارتزاق، هیچ وقت جای یک سخنرانی رو نمی گیرد که با دل سوخته ایراد شود و آتش در مستمعان بزند. و این نقشی بود که شریعتی ایفا کرد و از ورای 40 و چند سال حجاب همچنان دم گرم او مستمعان رو و موافقان او رو گرم می دارد. در جوانی از دنیا رفت، در 44 سالگی و در همون فاصله کوتاه و در این عمر کوتاه توانست این همه آثار در جامعه داشته باشد. اگر تا امروز زنده مانده بود، به سن 88 رسیده بود، من مطمئنم که پختگی بسیار در اندیشه های او پدید می آمد و علاوه بر فوائدی که رساند، فوائد بیشتر هم از درخت وجود او برای آدمیان به بار می آمد و همه از آن بهره‌مند می شدند. غفر الله لنا و له و سلام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا. از این مقدمه کوتاه و لازم بگذریم، وارد بحث دین و قدرت می شویم. در نوبت گذشته من دو کار کردم، یکی خلاصه بسیار خلاصه‌ای از مباحث دین و قدرت رو به دست دادم و شما رو تا آستانه بحث پیشین درآوردم که بحث پیشین ما عبارت بود از دیدن دین به مثابه زبان. گفتم که بسیاری از اوصاف که در زبان دیده می شود، زبانی که ما با اون آشنا هستیم، با اون تکلم می کنیم و بلکه با او زندگی می کنیم و زندگی اجتماعی زندگی زبانی است، همه یا بیشتر این اوصاف در دیانت هم وجود دارد و به همین سبب هم با تأمل بیشتر در زبان بهتر میتوان با چیستی و ماهیت دین آشنا شد که اونها رو به تفصیل بیان کردم و خصوصا تداوم زبان رو در عین تغییر او مثال زدم که عیناً قابل انتقال و انطباق است بر دیانت و اینکه علی رغم اجتهادات و تحولات و ریفورم هایی که در دین صورت میگیرد، تداومی در او هست که این تداوم هویت او رو همچنان حفظ میکند، به طوری که یک مسلمان قرن بیستمی همونقدر مسلمان است که یک مسلمان قرن دهم، علی رغم اینکه خیلی از اندیشه ها و دریافت ها و برداشت های اونها از دین ممکن است که تفاوت پیدا کرده باشد. و گفتم که بازگشتن به دین خالص مثل بازگشتن به زبان خالص است که هیچ معنا نداره. ما هیچ زبان خالصی نداریم، هیچ دین خالص هم نداریم. بازگشتن به سرچشمه های اولیه دین همونقدر بی‌معناست که بازگشتن به سرچشمه های اولیه زبان. زبان از جای شروع شده است ولی اونچنان نمانده است و به کاربرندگان زبان کار نادرستی میکنن اگر بخواهند به دوران زبان کال و خام و ناتراشیده و ناپالوده نخستین بازگردن. وقتی که در دل زبان فارسی سعدی آمده است، مولوی آمده است، حافظ آمده است، ناصر خسرو آمده، انوری آمده و این زبان رو این چنین پرورده و پخته کرده اند، بسیار ناسواب و نادانی است که ما به زبانی برگردیم فقط به اعتبار اینکه پیش از این بزرگان بوده است و او رو زبان خالص و زبان اصیل بشماریم. همه این اوصاف رو در دیانت هم میتوان دید و غلط است اگر ما به درکی که مثلا شیخ طوسی یا ابن تیمیه یا دیگران از دیانت کرده اند برگردیم یا به اونها بسنده کنیم و دریافت‌های امروزین خودمون رو در میان نیاوریم. گفتیم همچنان که زبان یک وجود مستمر تاریخی دارد و تاریخمند است به معنای عمیق کلمه، دیانت هم یا دینداری هم چنین تاریخمندی با او ملازم و مقارن و همراه است و جدا شدنی نیست. خب این شناختی که ما از دین حاصل کردیم به مثابه زبان رو میخوایم امروز به کار ببریم. یعنی من میخواهم از این معنا استفاده کنم، یعنی از این که زبان، از این که دیانت مثل زبان با تاه و پود زندگی در ارتباط است و همونطور که موی رگها در بدن یک موجود زنده دیده نمی شود اما خون رو به تمام اندامها می رسانند به طوری که اگر این مویرگ ها قطع شوند، اندام هایی که خون بهشون نمیرسه نکروزه میشن، فاسد میشن و ناکارآمد میشن. زبان در تار و پود زندگی ما همینطور دخالت دارد، حتی در اعماق ذهن و ذهنیت و تفکر ما. دیانت هم در یک جامعه دینی چنین نقشی دارد، یعنی حیات اجتماعی مردم اون جامعه به اون زوایا و خفایایی است که دین در آنها نفوذ و رخنه کرده و مردم رو به یکدیگر پیوند و ارتباط داده است. زبانی برای اونها پدید آورده که در دل اون زبان سخن میگویند، تفاهم میکنند و در این حال اون رو تنها زبان ممکن و متصور نمیشمارند و میدانند که زبانهای دیگر هست، شیوه های دیگر تفاهم وجود دارد و جوامع دیگری هم هستند که با استایل ویژه خودشون زندگی میکنند. خب ما یکی از بحثایی رو که قبلا میکردیم راجع به هم نسبت قدرت دینی و قدرت سیاسی بود و سوالات زیادی در زمینه مطرح بود که من پاره از اونها رو به اجمال برگزار کرده بودم، اکنون میخوام که به این سوال به نحو مشخص، یعنی نسبت دین و سیاست، بپردازم و در پرتو دانسته‌های پیشینمون روشنگری کنم که ما بهترین نسبتی رو که بین دین و سیاست میتوانیم برقرار کنیم چیست. این با شناختن بهتر ماهیت دین، شناختن بهتر ماهیت قدرت صورت میگیرد، ولی تماما انتزاعی و تجریدی هم نیست. به تاریخ دین و قدرت و مناسبات اونها هم باید مراجعه کرد و دید تا امروز که ما اینجا نشسته ایم این دو بسته قدرت چگونه با یکدیگر تعامل و تفاعل کردند و ما امروز از اون تعامل ها و تفاعل ها چه درسی می توانیم بگیریم. من ابتدا می خوام شبه دفاعی از حکومت دینی بکنم، یعنی چنین نشان بدهم، چنین وانمود کنم که چه اشکالی دارد که دین در جامعه حاکم شود، هر جامعه، و چرا نمی تواند دین حاکم بشود. البته بعدن من وقت توضیحاتی رو به این خواهم افزود که آیا واقعا این طرحی که عرضه می کنم طرح مقبولی است یا نیست، اما از این طریق و از این نقطه اگر آغاز کنیم به گمان من مسئله هرچه بازتر می شود. اولا به لحاظ تاریخی نظر کنید که اونچه که به اصطلاح حکومت‌های دینی نامیده می شدند اینها بسیار دراز عمر و پرسابقه بودند، یعنی قصه حکومت دینی حالا یا به شکل خلافت در عالم اسلامی یا به شکل تئوکراسی در عالم مسیحی، اینها نوظهور نیستند، بی سابقه و بی بوته نیستند، بلکه دوران بلندی رو طی کرده اند و با موفقیت بر جامعه حکومت کردند. این مسئله که آیا دین رو با سیاست باید آمیخت، نباید آمیخت، چه رابطه بین اینا باید برقرار کرد، اینا نسبتاً سوالات تازه است که در جوامع دینی و غیر دینی پیدا شده. و بعدم یک شعاری که با اجمال و ابهام همیشه بیان می شود که بله دین رو از سیاست باید جدا کرد، با این هم همراه شده و بسیاری از افراد گمان میکنن که تکلیف مسئله روشن شده است. خب ما چون نمیخوایم پیرو این شعارها باشیم، بدیهی است که باید اونها رو عمیقا بکاویم و ببینیم که اولا معنا این شعارها چیست، ثانیا علت سخت جانی حکومت‌های دینی رو در درجه اول ما باید بفهمیم، همونطور که علت سخت جانی حکومت‌های استبدادی. باز ما خودمون میدانیم که حکومت‌های استبدادی نرم همه جوامع بودند، حکومت‌های فردی استبدادی، حتی در جوامع بزرگ، جوامع بسته‌تر و کوچکتر مثل قبیله‌ها که جای خود دارند. خب این حکومت‌ها گرچه که تغییر می‌کردند، گرچه که قیام‌ها بود، لشکرکشی‌ها بود، شاهان کشته می‌شدند، به جای آنها دیگران می‌نشستند، اما یک استبداد می رفت، یک استبداد دیگه به جاش می آمد، یک قلدر می رفت، یک قلدر دیگری به جای او می آمد. اما حکومت های استبدادی سخت جانی کردند و قرنها در جوامع بشری حاکمیت داشتند، نقش می آفریدند، برپا بودند، آلترناتیو نداشتند، مردم هم به اونها خو کرده بودند. حتی پاره‌ای از تئوری پردازان اونها رو تئوریزه کرده بودند. صرف این که ما بگیم اینها مذموم بودند، بد بودند، به مردم ظلم می کردند، جواب سوال رو نمیده که چرا پس اینها این همه دوام داشتند. حتی به یک معنا می توان دید که در بسیاری از حکومت‌ها که بعدها شکل‌های آزادتر و دموکراتیک‌تر پیدا کردن، این استبداد به نحو نهانی رخنه داشت. چه جای اینکه در دوران ما هم هنوز حکومت‌های استبدادی وجود دارند که ناموفق هم نیستند. ممکن است که ما با اونها مخالف باشیم، اما نمی‌توانیم سر بقای اونها، سر دوام اونها را نپرسیم و نطلبیم. چون با این پرسش است که ما میتونیم یک رشته از پرسش های بعدی رو جواب بدیم. پس ببینید، من یک سوال مهم رو اینجا مطرح میکنم که سر تداوم، سر بقا، سر سخت جانی حکومت های دینی، تئوکراتیک، اونچه که به نام خلافت در جهان اسلام نامیده میشد، یا حکومت کلیسا، سر سخت جانی و تداوم اونها چه بود؟ و چگونه توانستن برقرار بمانند؟ اینا که با قرارداد مردم سر کار نیامده بودند، اینا که با رأی گیری بر سر کار نیامده بودند، توافقی برای اونها نشده بود. پس چگونه مردم رضایت میدادند؟ و حالا رضایت هم که نمیدادند، علارغم نارضایتی مردم، اینا چگونه سر کار میموندند و میتونستن ادامه بدن؟ اگر ما فرض کنیم، یعنی چنین پاسخ بدیم که گویی همه با زور بوده فقط، یعنی این حکومت ها مخالفینشون از دم تیغ بی محابا میگذروندن و لذا به همین دلیل مردم فقط از ترس خضوع میکردن و تمکین میکردن، و اگر این سایه ترس برداشته میشد، اونگاه شورش میشد و استبداد بر میافتاد. ولی ما میدونیم که این پاسخ، پاسخ نحیفی است، پاسخ ضعیفی است. درسته که عنصر ترس مدخلیت داشته بدون تردید، اما این رو هم باید یادمون بیاد، هر حکومتی، حتی دموکراتیک ترین حکومت ها هم با ترس برقرار میمونند. ممکن است در حکومت استبدادی مردم از حاکم بترسن، اما در حکومت های دموکراتیک مردم از قانون میترسن. ترس رو شما نمیتوانید حذف کنید. مردم رضایت میدهند که به قانون عمل کنند و رضایت میدهند که اگر کسی عمل نکرد، او رو به زندان بیفکنند و مجازات کنند. ترس از قانون یک عنصر مهم در بقای حکومت هاست. لذا به خاطر اینکه حکومت های استبدادی یا دینی استبدادی بر ترس مردم سوار میشدند، نباید اولا اونها رو ملامت کرد. این امر تا امروز هم جریان داره، گرچه که اون موضوع یا اون ابژه ترس عوض شده. یه وقت ترس از فرد سلطان است، یه وقت ترس از قانون است. این دومی البته پیشرفته تر است، اما در هر حال این که شما باید از مجازات بترسید اگر تخلف کردید، این جایی نمیره. حالا قبلا تخلف از فرمان سلطان بود، امروز تخلف از فرمان قانون است. نه، مسئله فقط این نیست که ترسی در کار بوده، این که بوده البته، ولی از بین هم نرفته. در حکومت‌های کنونی هم هست و باید هم باشه، و هر حکومتی، هر سلطه‌ای، هر قدرتی یک میدانی، یک حریمی رو تعریف می‌کند که شما در درون این حریم آزادید، اما پاتون رو بیرون بگذارید باید منتظر عواقب او باشید. نمی‌تواند همه جور به شما در همه صحنه ها آزادی بده. آزادی هم که بده، آزادی قانونی میدهد، یعنی قانون شما رو در یک مواردی آزاد میشمارد که باز اگر فراتر از او رفتید، اونگاه باید منتظر عواقبش باشید. خب مسئله پس باید عوامل دیگری هم داشته باشه. اون عوامل دیگه چیه؟ ما به اصلا نقش حکومت برگردیم و رابطه‌ای که با جامعه داره، فعلا کاری به دیانت نداریم. قبلا هم در این باب به اختصار سخن گفتیم. اولین و مهمترین نقشی که هر حکومت بازی میکنه یا باید بازی کنه عبارت است از ایجاد امنیت در میان مردم. این اولین، شاید بگیم مهمترین انتظاری است که مردم از یک حکومت دارن. ما همه شنیدیم میگن وقتی که ناامنی میشه، هرج و مرج میشه، شلوغ میشه، مردم دنبال دیکتاتور میگردن. این حرف خیلی درسته. مردم دنبال امنیت میگردن، منتها این امنیت رو در یک دیکتاتور پیدا میکنن. یعنی میگن اگر یک دیکتاتوری بیاد و این رو قلع کنه، اون رو قمع کنه، همه رو سر جاشون بنشونه، اونگاه امنیت پیدا میشه. اصلا از وقتی فکر و ایده حکومت پدید آمد که جامعه از حالت طبیعی خودش میخواست خارج بشه، یعنی اون state of nature به قول فیلسوفان سیاست. state of nature چی بود؟ یعنی همونطور که مردم بدون سلطه دیگری، حکومت با یکدیگر زندگی میکردن، هنوز نه قانون تعریف شده بود، نه مالکیت تعریف شده بود، نه هیچ حیطه و محدوده‌ای برای کسی تعریف شده بود، لذا هر کسی میکوشید گلیم خودش رو از آب در بیاره، به اندازه زوری که داشت، به اندازه طمعی که داشت، منابع رو به خودش اختصاص بده، دیگران رو از میان برداره، مانع ها رو از پا در بیاره و خلاصه انسان گرگ انسان است و جنگ همه علیه همه. این حالت بود که قابل دوام نبود و برای اینکه این حالت متوقف شود و پایان یابد، حکومت سر بر کشید. حکومت یکی از محصولات زندگی اجتماعی بشر بود. اجتماعی بشر که میخواست اولا با تقسیم کار زندگی کنه و ثانیا باید طمع او، تصرف او و هوس‌های او و قدرت او محدود میشد و این حکومت در اینجا همین نقش رو بازی میکرد. اولین کاری که میکرد این که امنیت میآورد، یعنی به هر کسی میگفت که حد تو و حریم تو تا اینجاست و دیگری هم تا اونجاست و رفته رفته پای قانون در میان آمد. یعنی ابتدا فرمان سلطان، فرمان رئیس قبیله قانون بود، بعدن البته بشر پیشرفت کرد و یک مفهوم منتزعی رو پدید آورد به نام قانون و واجب و حرام و چیزی که بالای سر حتی پادشاهان می ایستاد که اونها هم باید به او تمکین می کردن و احترام می گذاشتن. یعنی یک مفهوم مجردی به نام قانون حاکم شد، نه یک شخص معین به نام سلطان. این خب نتیجه پیشرفت فکری تاریخی بشر بود. پس ببینید نقشی که یک حکومت ایفا میکنه نقش امنیت آوردن است، امنیتی که در شکل پیشرفته او با قانون تأمین میشود، قانونی که حتی خود شخص حاکم رو هم در زیر شمول خود میگیره، یعنی علل حساب و علل اصول خود پادشاه هم باید تابع اون قانون باشه. خب وقتی که شما از این نقش امنیت آوری و قانون سازی حکومت عبور کردید، ضمناً همبستگی اجتماعی حاجت به یک هویت داره، هویت جمعی دارد که ما چه ایم، ما که ایم. خیلی این مهمه. اگر ما قبیله داریم، خودمون رو به منزله عضو قبیله تعریف میکنیم. اگه کشور داریم، به منزله عضو کشور یا شهروند. اگر دین داریم، به منزله عضو امت. گریزی از این هویت جمعی نیست که تحت یک حاکمیت این انجام میشد در گذشته. میگفتن فلانی رعیت فلان پادشاه است. هویت این چنین پیدا میشد. در ادیان پیرو یک و عضو یک امت بودن بود. امروز دیگه وقتی که نظامات پادشاهی برچیده شد و امت دینی هم به محاق رفت، الان فعلا ما از شهروندی دم میزنیم. خب جامعه هیچ وقت با قانون تنها و با سلطان تنها و با سلطه تنها اداره نمیشود. خیلی روابط میان مردم برجاست و برقرار است که قانون اونها رو فرا نمیگیره. چشم سلطان چشم مأمورانش، چشم داروغگان، چشم جاسوسانش اونها رو نمیبینه. یک روابطی توی جامعه جاری است که اون روابط اگر نباشه حتی قانون هم کار آنیست. ما به اون روابط میگیم روابط اخلاقی. میتوانید بگید رسوم، میتوانید بگید آداب، هرچه نامش رو میگذارید، ولی این غیر از قانون تعریف شده یه الزام شده است، چه توسط سلطان، چه توسط دین، چه توسط پارلمان و هرچی. بسیاری از روابط مردم با یکدیگر دارن که اینا رو کسی نیامده الزام کنه، یا اگر عمل نکنند کسی لزوماً گریبانشون رو نمیگیره، مجازات قانونی در پی نخواهد داشت، اما جامعه بدون اونها هم نمیگرده. خب ببینید، بین زن و شوهر، بین پدر و فرزند، بین دو تا همکار، بین مشتری و خریدار و بین طبیب و بیمار و بین کارگر و کارفرما، اونقدر از این جور ترمهای نانوشته وجود داره و رفتار اونها رو سامان میدهد که هیچ قانونی در اونجاها حاکم نیست، به طوری که اگر اونا نباشه میپاشه همه چیز، میپاشه. قانون به ظاهری ترین و بیرونی ترین امور مردم سر و کار داره، فراتر از اون نمیتونه بره، اصلا نمیتواند بره. همه چیز رو قانونی نمیشه کرد، همه جا مأمور نمیشه نهاد، همه چیز رو به پای محاکمه نمیتوان کشید. خیلی امور و اصول هست که مردم خودشون مراعات میکنن و اگر نکنن زندگیشون بی معنا و بی مزه و بی هدف میشه. این اخلاق در جوامع از منابع مختلف میاد، یکی از منابعش البته دینه، میتواند از اسطوره ها باشد، میتواند از آداب و رسوم گذشتگان باشه، ولی هست، ناچار هست. و همین که یه مادری به دخترش نصیحت میکنه که اینجوری نباید باشی، اونجوری باید باشی، این خود این مادر یک سورس اخلاق برای فرزند خودش و این گفته های او و توصیه های او عمل میکنه، کارسازه و این دختر رو میسازه، یا پسر رو، یا معلم رو و شاگرد رو، یا غیره و غیره. ببینید این چیزها بسیار زیاده. همین دلسوزی هایی که ما برای یکدیگر میکنیم، تو هیچ قانونی ننوشته ما دلسوز هم باشیم، ترحم به هم داشته باشیم و اگر نداشتیم ما رو به منزله متخلف دستگیر کنن، ولی اگه این دلسوزی ها نباشه جامعه باقی نمیمونه، جامعه باقی نمیمونه، جامعه انسانی باقی نمیمونه. بله ممکنه جامعه حیوانی درنده خو باشه. این ترحم ها، این شفقت ها، این دلسوزی ها، این رسیدگی ها به یکدیگر، این غافل از احوال یکدیگر نبودن، برادری کردن ها، خواهری کردن، مادری کردن، پدری کردن، اینا که قانونی نیست و بهتر هم که نباشه و نمیتواند هم باشه، ولی این چسب و چفت جامعه همین است واقعا، و بدون اینا یک اجتماع انسانی باقی نمیمانه. و حکومت هم اتفاقا نه تنها اینا رو به هم نمیزنه و نباید بر هم بزنه، بلکه باید قدر اینها رو بدانه و نگذاره که این گونه روابط شل بشه، سست بشه، که جامعه بر هدر خواهد رفت. خب عرض می شود که یه نکته نهایی هم بگم. عموم سلطه ها، یعنی حکومت ها به طور کلی، بر این اساس بنا می شوند، یا بعضن بر این اساس بنا می شوند که آدمیان به حد خود قانع نیستند، اسیانگرند. یک کمی این رو غلیظ‌تر ادا کنیم، نه، آدمیان بدسرشتند، بدجنسند، و اگر جلو بدجنسی و بدرفتاری و زیادت خواهی و طمع ورزی و تجاوز اونها گرفته نشود، جامعه برپا نمیماند. لذا سلطه، یعنی قدرت سیاسی، اصلا یکی از اصلی ترین کاراش این است، یعنی اینجوری بگم، یکی از اصلی ترین مبانیش این است که آدمیان را اگر به حال خودشون بگذاری یک جامعه سالم بنا نخواهند کرد. به حال خودشون بگذارید. گرچه نیکان در جامعه هستند، اما بدان از آنها زیادترند و سبق میبرند. ولذا سلطه در واقع میاد تا سلطه های دیگر رو که در جامعه پراکندن متوقف کنه، و این بر این اساس است که آدمیان علل اصول اگر رها شوند بدیشون بیشتر از خوبیشون خواهد بود، و حکومت و اون سلطه فائقه جلو بدا رو میگیره. نیکان که حاجت ندارن، اما دریغا که نیکان اندکن، دریغا که نیکان قلیلن. اونها البته به سائق و به داعی نیکوی درونی روان میشون، نه تنها آزار به کسی نمیرسانن، آزار دیگران رو هم تحمل میکنن. اما چه کنیم با کسانی که به هیچ صراطی به اصطلاح مستقیم نیستن، به حد خودشون قانع نیستن، اهل سلطه‌گری ان به دلیل نهاد کجی که دارن، و این نهاد کج با نصیحت خوب نمیشه. اگر با نصیحت خوب میشد، واعظان نقش آفرین ترین افراد در جامعه بودند، علمای اخلاق، ولی میدانیم که چنین نیست و چنین نبوده است. حکومت ها به زبان بیاورند یا به زبان نیاورند، با یک پیشفرض آغاز می کنند و اون که آدمی گرگ آدمی است. بعضی ها گفتند که نه چندان گرگ درنده، بعضی ها گفتند گرگ بسیار درنده، اما این پیشفرض هرگز ترک نشده است و ترک نشدنی است. بله، اگر یه روزگاری ما به جایی برسیم که آدمیان همه ملائکه بشن، اونگاه قصه چیز دیگری خواهد شد و وضع حکومت و فلسفه حکومت عوض خواهد شد، که ما فعلا درباره اون دوران و اون مقام خیالی سخن نمیگوییم. فعلا همین آدمی است که خودش رو در تاریخ نشان داده است. این یک حکم تجربی است که ما میکنیم، یک حکم انتزاعی نیست. یعنی من نمی نشینم در خودم تأمل کنم، یا ما به تاریخ بشر نگاه کنیم که بیش از اون که صلح بوده جنگ بوده، و به قول یکی از مورخان صلح همیشه یک آتش بسی میان دو جنگ بوده است، و این آدمیان تا بوده این چنین بودن، چه با دینها چه بی دینها، چه حکومت‌های دموکراتیک چه حکومت‌های استبدادی. خب ما به دوران خودمون نظر کنیم، به قرن 20 نظر کنیم، به قرن 19 نظر کنیم، که قرن استعمار است، قرن جنگ‌های آتشی است، یعنی سلاح‌های ناری که بعداً دیگه تبدیل شد به سلاح‌های اتمی و سلاح‌های شیمیایی. چقدر اینها مردم رو از بین برده. امروز درسته که دول غربی بین خودشون جنگ رو کنار گذاشتن، که اون هم معلوم نیست که کی آتشش برافروخته شود، که خدا نکنه، اما جنگ رو صادر کردن. جنگ رو صادر کردن. جاهای دیگر آتش جنگ می‌سوزه، در آتش تبعیض، در آتش استعباد، در آتش استبداد، به کمک این سلطه های غربی. با کمال تأسف، این همون بدذاتی و بدسرشتی آدمیان است که پنهان نمیتوان کرد، پنهان نمیتوان کرد. به قول سعدی گفت اگر این درندخویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. ولی او هم میگفت درندخویی در طبیعت آدمیان است، این درندخویی در طبیعت آدمیان، که اگر از بین برود آدمی زندگی انسانی خواهد کرد. ولی کون انسان، کون انسان. دی شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر، که از دی بودد ملولم و انسانم آرزوست، گفتند یافت می نشود. جسته این ما، گفتند که یافت می نشود، آنم آرزوست. می گفتند که بله انسان خوبه، ولی انسان پیدا نمیشه، کجاست؟ باید با چراغ دنبالش دور شهرها و بیابانها گشت. خب حالا من این مقدمات رو گفتم، نمیخوایم اینجا مرسی سرایی بکنیم در باب آدمیان نیک سرشتی یا بد سرشتیشون. شاید کسانی هم مخالف باشن. گفتم لیبرالیسم تا حدودی مبتنی است بر نیک سرشتی آدمیان، ولی نه اینکه مخالف سلطه باشه، چون او هم معتقد همین آدمان نسبتا نیک سرشت رو اگر به حال خودشون بگذاری باز دست طمع و تجاوز دراز خواهند کرد. یعنی شکی نیست امثال لاک و دیگران هم قائل به حکومت بودند. فقط میگفتن آدمی گرگ خالص نیست، یه گرگ است، یه مقدار عقلم داره. بنابراین اینا کنار هم بنشینن میتونن از عقلشون استفاده کنن و شاید یه قراردادی بین خودشون برقرار کنن، شورایی بسازن و به کمک همون عقول ناقصه شون زندگی رو اداره کنن. و الا به هابز شما نگاه کنید که میگه انسان گرگ انسان است، میگه نه دیگه، همه چیز رو باید واگذار کنن به یک سلطه اعظم و اعلا به نام لویاتان که پادشاهی است که بر همه چیز خرد و درشت وجود آدمیان و جامعه سلطه دارد و حق تصرف دارد. خب اینا رو من گفتم، حالا میخوام بگم که چرا حکومت دینی ممکن است و چرا به نظر نیکو می آید و سر دوامش چه بوده است. در واقع حرف من یک چیز بیشتر نیست و او این که تمام این اوصافی که من شمردم یا تمام این نیازهایی رو که من اینجا بیان کردم، نیاز به امنیت، نیاز به کنترل از طریق سلطه، نیاز به اخلاق در جامعه، نیاز به هویت، همه اینها رو دین میاره، همه اینا رو میاره. به همین سبب میتونه کاملا به صورت یک حکومت موفق عمل بکنه. شما دونه دونش رو بگیرید، حتی مسیحیت رو در نظر بگیرید که به ظاهر بی قانون بوده، ولی این سخن در اونجا هم صادقه. منتها حالا مسئله ما اگر شریعت اسلام باشه و حکومت اسلامی، خیلی راحت‌تر و روشن‌تر ما دربارش میتونیم اینجا قضاوت کنیم. اولا ببینید، خب سلطه دینی یک سلطه خیلی قوی است، حتی از سلطه های بشری هم، یعنی عرفی و سکولار هم قوی تره، برای اینکه دین فربهتر از سیاست است. دین نه فقط روی اجسام مردم حکومت داره، روی قلوبشون هم حکومت داره. این خیلی مسئله مهمی است، این قصه که دین فربهتر از سیاست. سیاست هر کاری بکنه دیگه داخل ضمیر مردم نمی‌رود. حاکم و سلطان هر کاری بکنه حد اکثر جسم شما رو در تملک خودش می‌گیره. ممکنه البته با تزویر و تبلیغ فکر شما رو هم دستکاری کنه، در مغزتون کشت و زرعی بکنه. اما ایمان قلبی یک امری است که فقط در حوزه ادیان پیدا میشه و بالاترین قدرت رو ایجاد میکنه، یا بگیم بهترین تخت رو، مسند رو برای سلطانی که به نام دین حکومت میکنه. یعنی اونچه که یک اقتدار، یک قدرت سیاسی در جامعه میخواد اینه که واقعا مقتدر باشه. همه این نقش هایی که ما برای قدرت برشمردیم، وقتی است که این قدرت ضعیف نباشه. یه دیکتاتوری ضعیف میگن که از دیکتاتوری قوی خیلی بدتره، برای اینکه یک دیکتاتوری قوی بالاخره اعمال قدرت میکنه، اقلا همون امنیت رو میاره، اقلا دست چند تا دوز رو میگیره و میبره یا تو زندان میکنه. اما یه دیکتاتوری ضعیف قانون نداره، ضمناً امنیت هم نمیاره. حالا برای اینکه یک قدرتی، قدرت سیاسی، دیکتاتوری یا غیر دیکتاتوری بخواد واقعا مقتدر باشه، اعمال قدرت بکنه، هیچ چیزی برای او بهتر نیست که این تا اون اعماق قلوب مردم رخنه کرده باشه. وقتی که گریبان خودشونو میگیرن، حتی در خلوت نسبت به اون قانون و به اون سلطه خضوع کنن، این بهترین فرصت رو در اختیار یک حاکم مقتدر قرار میده. و حکومت‌های دینی از این به درجات برخوردار بودن، به درجات برخوردار بودن. حتی ببینید در گذشته که پادشاهان خودشون رو هی به فره ایزدی و حاله قدسی میبستند، برای چی بود؟ برای اینکه این قدرتشون رو با قدرت خدا یکی کنن، یعنی دین، تا مقتدرتر شوند. این که فردوسی میگه چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، خیلی این حرف مهم نیست. شاهان برای اینکه سخنشون نافذتر باشه، سخن خودشون رو سخن خدا وامی نمودن، میگفتن فرمان ما همون فرمان خداوند است، وقتی که چنین شد، وقت این فرمان خدا خیلی نفوذ بیشتر داره. حتی کسانی مثل جان لاک، اینا که قائل به دموکراسی بودن و میگفتن که حرف حرف مردم است، حکم حکم خلق است، اما میدونید از چه فرمولی استفاده میکردن؟ میگفتن وکس پوپولی وکس دی، صدای مردم صدای خداست. اینا خیلی حرفای مهمی، صدای مردم صدای خداست، آرامشی میداد به آدمیان. که پس اگر همه اجماع کردن، همه مردم یه چیز گفتن، یا همه رأی دادن و یک کسی رو بر مسند و بر تخت سلطنت و حکومت نشوندن، لابد مقبول خدا هم هست، لابد خدا هم قبول داره که ما از او اطاعت کنیم. و این لابد گفتنا بود که اونها رو خاضع میکرد. حالا ما البته امروز در دوران زندگی میکنیم که گرچه که در پس زمینه ذهن مسیحیان این صدای مردم صدای خداست وجود داره، گاهی هم استفاده میکنن ازش، ولی دیگه به عقب رانده شده است. و صدای مردم، این خود مردم خدا، صدای مردم صدای خداست، یعنی صدای مردمی است که خودشون خدا هستن. خب این نهایت سکولاریسم است که اکنون پدید آمده. ولی وقتی که هنوز خاکستری بود این مرزها، یعنی این سکولاریسم خالص و کامل نشده بود، دیانت هنوز دیانتی بود که به طور کامل صحنه رو ترک نکرده بود، اینجاها میبینید که چگونه ترید آف، معامله ای صورت میگرفت بین دین و بین جامعه، بین خدا و بین حکومت، تا اقتدار حاکم رو الهی کند و لذا حاکم رو مقتدرتر کند. خب یه حاکم دینی لزوماً مقتدر است در یک جامعه دینی البته، و این چیزیست که هر حکومتی میخواد و بقای هر حکومتی در اون. بریم به مطلب دوم که عبارت است از قانون. خب ببینید، درسته که در اسلام قانون همون فقه، همون شرع، ولی بالاخره قانون داره، قانون داره، و یک حکومت بی قانون میتونه سر بکنه. و این قانون معناش این استش که خود خلیفه و خود حاکم هم تابع اوست. یعنی فرمان خلیفه قانون جامعه نیست، فرمان خلیفه لازم الاطاعه نیست، خلیفه یک امام مفترض الطاعه نیست. حتی اگه در باطن همچنین عقیده نداشتن، در ظاهر تمکین میکردن. یعنی یک قاضی القضاتی در زمان خلفای عباسی و غیره اگر حکمی میداد، خلیفه مجبور بود که اطاعت بکنه، حداقل در ظاهر با او مخالفت نمیکرد، برای اینکه خب اعمال قانون و داوری به دست قضات بود و خلیفه قاضی نبود. قانون حاکم بود هم بر قضا هم بر خلافت. خب این که ما میبینیم که حکومت، یعنی خلافت، اینقدر عمر بلندی پیدا کرده، چرا پیدا کرده این حکومت دینی؟ اینی که اینقدر ما میگیم دین از سیاست باید جدا باشه، گذشتگان را بود عقلشون نمیرسه که اینا هم جدا کردن، نه اینطوری نیست. شؤون یک حکومت پایدار رو داشت حکومت دینی، داشت، مخصوصا در عالم اسلام. حکومت خلفای عباسی 600 سال طول کشید، حکومت عثمانی ها در ترکیه و ماورای او 600 سال طول کشید که خلافت نامیده شد، بعدها البته خلافت نامیده شد. و بسیاری از حاکمان دیگر که حالا به ظاهر مستقل بودن، اما مثلا پادشاهان ایران، سلطان محمود غزنوی دیگر، اینا همه تمکین در مقابل خلافت عباسی میکردن، در مقابل بغداد میکردن و حکم سلطنتشون رو از اونجا دریافت میکردن. چرا؟ برای اینکه جنبه الهی بدن به اقتدار خودشون. خب جنبه الهی دادن به اقتدار یک وجه دیگر هم داره و او مشروعیت است. این رو من ابتدا یادم رفت بگم، هر حکومتی نیاز به مشروعیت هم داره. حکومت فقط با زور نمیتونه حاکم بشه بر سر مردم، ممکنه اولش بشه، ولی بالاخره مردم باید قبول کنن که این حق بشه که حاکم باشه. با ما به این میگی مشروعیت دیگه. خب این حق از کجا آورده؟ این همون چیزیست که به اصطلاح توی آراء گرامشی بهش هژمونی گفته میشه. مردم قبول کنن که این حقشه که حاکم باشه. این همه تبلیغات که این حکومت های استبدادی میکردن در خود حکومت شاه، اونایی که یادشونه به قول آل احمد دم به این حکومت رو میگرفتن و به دم به داریوش و کوروش وصل میکردن، میخواستن از اونجاها برای خودشون مشروعیت بیارن و میخواستن بگن ما بی نیاز از روحانیون هستیم، بی نیاز از دیانت هستیم و به خود و بر پای خود ایستاده ایم و مشروعیت داریم. این مشروعیت رو از تاریخ کهن ایران میخواستن بیارن و این کاری بود که رضا شاه کرد. یک عده از این ادیبان و مورخان را دور خودشون جمع کرد که اینا یک فلسفه شاهنشاهی ایرانی بسازند و این ادامه پیدا کرد. متاسفانه البته موفق نشد. یک علت دیگه شکست رضا شاه هم و بعداً سلسله پهلوی به طور کلی همین بود که با روحانیت از در تعامل در نیامد، که این رو بعداً خواهم گفت. خب یک حکومت دینی اصلا بنا به تعریف مشروع است. این مشروعیت خیلی چیز مهمی است. مرحوم ماکس وبر که راجع به حکومت‌های قبیلگی و پادشاهی و غیره غیره سخن میگه، این همه بنای بحثش روی مشروعیته. چگونه یک حاکمی میتونه به دیگران بقبولونه که حق من است که اینجا بنشینم و این وظیفه شماست که حرف منو قبول کنی؟ این چیز ساده ای نیست. اینو مردم باید بپذیرن. در حکومت‌های دینی اصلا حاکم با این میاد به صحنه. این مشروعیت که یکی از بزرگترین سرمایه هاست همراهشه. میگه منو خدا اینجا نشونده. مرا خدا اینجا نشانده. پیامبر اینجا نشانده. من 100% مشروعم. و کسانی که با من مخالفن نامشروعن. خب کم چیزی این برای بقای یک حکومت، برای خضوع مردم در مقابل اون سلطه، حکومتی که اقتدار داره با وصل به خدا، مشروعیت داره با وصل به دین و خدا، قانون داره، قانونی که از دیانت با خودش آورده. نکته بعد هویت میاره برای مردم. درسته که در گذشته ملیت مطرح نبود و نبود، حالا خوب بود یا بد بود رو من قضاوت نمی کنم، به احتمال زیاد جهان و تاریخ از این دوره ملیت ها عبور خواهد کرد، ما باید به یک سرمنزل دیگری برسیم. این ملیت ها هم نشون دادن که نقششون رو ایفا کرده اند و پس از این احتمالا نقش منفی خواهند داشت. باری در گذشته که نبود، اما اونی که هویت بخش بود دین بود دیگه. یک مسلمان خودش رو تعریف میکرد که من مسلمانم، من عضو امت اسلامی هستم. یک مسیحی همینطور. اخلاق چی؟ اخلاق رو هم دین میاره. فقط به شما نمیگه که به آداب نیاکانتون عمل کنید. این همه دستورات اخلاقی هست. به پدر اینجور احتمال احترام بگذارید، با مادر اونچنان باشید، در خرید و فروش اونچنان باشید، مخصوصا احسان کنید، ترحم کنید، تفضل کنید، به عدالت رفتار کنید. نمیگم همه متدینان اینا را عمل میکنن، تو هیچ جامعه همه مردم اخلاقی نیستن، اما این چفت و بندای اخلاقی در یه جامعه دینی بسیار جاری است یا میتواند جاری باشه. و علی ای حال جامعه دینی میتواند پر از اخلاقیات مفید و مثبت باشه. این رو هم حکومت دینی میاره یا دست کم مانع او نمیشود و توی جامعه پخش است. مبلغان دینی، علمای دین، علمای اخلاق و آز، پندگویان، اندرزگویان، منابر، غیره، مردم رو به همین اخلاقیات دعوت میکنن. اون مردی که شب میاد پای منبری مینشینه و میبینه که واعظ داره برای او صحبت میکنه که با همسرتون اینطور باشید، با فرزندتون اینطور باشید، خب این وقتی میره خونه این پند و اندرز رو با خودش میبره و باعث میشه که رفتار بهتری با خانواده خودش داشته باشه. اون کاسبی که پای منبر مینشینه در مسجد، میبینه واعظ داره به او میگه که کم فروشی نکنید، روز قیامت چنین خواهند کرد با کم فروشان، مال حرام وارد مالتون نشه، اگر بشود اون وقت چه عواقب سویی برای شما خواهد داشت. خب این کاسب فردا تو بازار قدری خیشتنداری میکنه، گرون نمیفروشه، کم نمیفروشه. بازم تکرار میکنم اینطوری نیست که همه عمل کنن. اون بدسرشتی ذاتی آدمی همیشه اسیان میکنه در مقابل این اخلاقیات، ولی با همین احوال این اخلاقیات هیچ وقت بی نقش نبودن، بسیار نقش آفرین بودند و همچنان هستند. یه وجدانی میساز دین برای شما، وجدانی در مقابل خدا، یک وجدان شرمگین، وجدانی در مقابل اخلاق، وجدانی در مقابل قانون، در مقابل فقه. از همه بالاتر به شما حس اطاعت از قانون میده. من آراء عموم این فیلسوفان سیاسی قرن 18 و 19 هم رو که میخوندم، چه کسانی که موافق با هم بودن دین و دولت بودن یا نبودن، یک نکته رو تقریبا توی سخنان همه اینها من میدیدم که تکرار میشه، و او این که یه حسنی که دین داره این است که روحیه اطاعت رو در مردم زنده نگه میداره، و این برای یک حکومت موفق بسیار لازمه و واقعا همینطوره. به همین دلیل هم خیلی از این فیلسوفان میگفتن که یک دین بد بهتر از بیدینی است. اینطوری میگفتن، یک دین بد بهتر از بیدینی است. چرا؟ البته دین بد یعنی دین ناحق، منظورشون دین باطل، چون بالاخره در هر دینی عنصر اطاعت وجود داره، عنصر تعبد وجود داره، عنصر تقدس وجود داره، احترام به احکام اون دین. این یه چیزیست که حاکم خیلی لازم داره و جامعه بدون این نمیچرخه. معنیش اینست که مردم انتقاد نکنن، ولی ببینید خود این که ما تو جوامع دموکراتیک هم میگیم احترام به قانون، این احترام به قانون باید نهادینه بشه در آدمی که بالاخره هرچی رو زیر پا بگذارم، با هرچی مخالفت کنم، دیگه قانون خط قرمز، دیگه فراتر از اون نمیشه. حتی اگر من این قانون رو قبول ندارم، اما چون قانون کشور است، ناچار باید سر بنهم و تسلیم بشم. در مقابل فقه مردم مسلمان این چنینن و این چنین بودن، و من این رو در یکی از نوشته های خودم سالها پیش آورده بودم که فقه، حالا درسته که در جامعه ما خیلی سرطانی و سنگین شده و پیرایش و پالایش لازم داره، اما این که به ما روح اطاعت از قانون میبخشه، و روح اطاعت از قانون یه روحیست که تو همه دموکراسی ها ما او رو لازم داریم، لذا جامعه فقهی دیوار به دیوار جامعه قانونی و دموکراتیکه، به شرط اینکه راه گذارش رو ما بلد باشه. اون البته یک بحث دیگریست، ولی الان فعلا میخوام بگم که چگونه میشود که در یک جامعه و تحت یک حکومت دینی، این حکومت دینی موفق عمل کنه. چون مردمش احترام به قوانین دینی میگذارن، اونم نه فقط به خاطر اینکه مجازات دنیوی میشن، بلکه به سبب اینکه مجازات اخروی میشن. در یک جامعه حتی امروزی علارغم احترام به قانون، مردمی که مالیات میپردازن به خاطر ترس از قانون، اما در یک جامعه دینی مردمی که زکات میپردازن، این زکات به خاطر این نیست که اگه نپردازن زندان میرن، این زکات رو با دل و جان میپردازن، تحمیلی هم نمیبینن، دنبال این که کسی ما رو نبینه و فرار کنیم هم نمیگردن. خب من تقریبا میتونم بگم که نکته خودم رو مبرهن کردم اجمالا، که حکومت دینی ظاهرا الگوی موفق یک حکومت هست در این جهان، و اگر نبود موفق نبود، اگر نبود در طول تاریخ موفق نبود. بله ارعاب داشت، سلطه داشت، ظلم هم کرد، ولی همه ما میدونیم که حکومت با ظلم برقرار نمیمونه، حکومت با ارعاب برقرار نمیمونه. یک عناصری که تأمین کننده و تضمین کننده بقا او هستند باید در او باشند. حالا اگر در کنار اونا ظلمم کرد، خب البته کار ناروایی کرده، ولی ممکنه حتی در تخریب خودش بکوشه در اثر ظلم، اما اگر ظلم رو فعلا در حساب نیاوریم، عناصری که من اینجا خدمت شما عرض کردم که عبارت بود از مشروعیت دادن، قانون داشتن، سلطه بسیار مقتدرانه داشتن، هویت سازی، اخلاق سازی، همه اینها با حکومت دینی میاد و خصوصا در عالم اسلام چون فقه خیلی قوی و پرورده و فربهی هم وجود داره، دیگه نورون علا نور است، یعنی به طریق اولا این قصه تأمین می شود. و سر اینکه حکومت دینی در گذشته بوده، البته تحت نام حکومت دینی نبود، ولی حکومت ها خب از قوانین دینی استفاده می کردن. ظاهرش این بود که روحانیون حاکم نیستن، ولی سلاطین بالاخره به دین احترام می گذاشتن. قوانین جامعه قوانین فقه اسلامی بود، شریعت بود و مطابق اونها مردم رو مجازات میکردن، مطابق اونها روابط انسانی مثل ازدواج، طلاق، خرید، فروش، رهن، اجاره، غیره اینا انجام میشد. این چنین بود دیگه، اینا چسبی بود که جامعه رو به یکدیگر میچسبان، هویت به اونها میبخشید، حکومت از طریق حرمتی که به دین مینهاد مشروعیت پیدا میکرد. این ماکیاولی که خب نامش زیاد برده میشود و او رو یک شیطان مجسم و مجسمه شیطان میشمارند، علی رغم اینکه خودش احتمالاً اعتقاد چندانی به دین نداشت، ولی یکی از حرفای اساسش این استش که حاکم و شهریار حتی اگر دین نداره باید تظاهر به دینداری بکنه، حتی اگر در عمل فساد میکنه اما در ظاهر باید تظاهر به صلاح بکنه. این به نفع اوست، این به توفیق حکومت او کمک خواهد کرد. ما میدونیم خیلی از خلفا شاید افراد خیلی فاسدی بودن، شاید که نه حتما، چه خلفای اموی چه خلفای عباسی، یا در طول سلطنت حاکمان در اروپای غربی و در بیزانت خب سلاطینی بودند که اینها زندگی های آلوده‌ای داشتند. با همین احوال همین که ظاهر دینی داشتن یا احترامی به دین می نهادن و از اون جنبه قدسی برای خودشون یک بهره به این طرف می آوردن، این دوام و بقای حکومتشون رو تضمین می کرد. این است سر اونچه که در تاریخ ما می بینیم که حکومت های دینی اینقدر دوام داشتن و قرنها سلطه خودشون رو بر مردم کرده بودن. خب وقت فرصت ما رو به پایانه و من البته با ندارم از اینکه دنباله بحث رو به یک جلسه دیگه بکشانم، چون من در واقع به یک معنا خواستم بگم حکومت دینی نه تنها شد نیست به دلیل اینکه شده است و بوده است، بلکه موفق است به دلیل اینکه موفق بوده است. خب در دوران جدید چرا ما خواهان حکومت دینی نباشیم؟ عیبش چیست اگر اصلا عیبی داره؟ چرا ما خواهان حکومت دینی نباشیم؟ چرا ما مطابق شعار رایج و متداول خواستار separation of church and state بشیم، این دوتا رو از هم جدا کنیم؟ چه شد که یه عده‌ای خواستار این شدن؟ یعنی در ارکان حکومت دینی چه خلل‌های افتاد؟ یا در جامعه متدینان و یا غیر متدینان چه حوادثی و اتفاقاتی رخ داد که رفته رفته به این نتیجه رسیدن که تا کنون خوب بود، تا کنون دین خدمت خودش رو کرد به حاکمیت، به مشروعیت حاکم، به اقتدار حاکم، به قانون، به اخلاق، به همه چیز، ولی دیگه ما احتیاجی به اون نداریم. پس از این، یعنی چنین می اندیشیدن، پس از این نه تنها خدمت نخواهد کرد بلکه ای بسا که اخلال کند. دوم این که احتیاجی نداریم برای اینکه ما بر پای خودمون بدون دین می توانیم بایستیم منبع برای اخلاق پیدا کرده ایم، منبع برای هویت پیدا کردیم، منبع برای مشروعیت پیدا کردیم. همه آنچه که دین میتوانست به ما بده ما اکنون از جای دیگر اخذ میکنیم. رضا چه حاجتی به دین داریم؟ یک روزی وقتی این منابع نبود، دین به منزله یک کتاز میدان خودش رو تحمیل میکرد، گفت همه اینها رو از من بگیری، جای دیگری وجود نداره. راستم میگفت. و بنابراین مردم بوشون رو این ور اون ور میکردن، میدیدن هیچ چاره‌ای و مفری ندارن جز اینکه به دین مراجعه کنن. حتی شما ببینید در انقلاب مشروطه ما، بالاخره این روشنفکرانی که دنبال مشروطه بودن آخرش به چپ و راست نگاه کردن، دیدن هیچ راهی ندارن جز اینکه از روحانیون کمک بگیرن، قدرت اونها رو به میدان بیارن، پشت مردم بگذارن، مشروطه رو جنبه دینی ببخشن، مشروع کنن در نظر مردم تا مردم به طرف او برن. حتی انقلاب مشروطه این چنین شد. من قبلا این رو نقل کردم برای شما که پاره‌ای از کسانی که مثل میرزا ملکم خان که خیلی ابزار انگارانه در دین نظر میکرد، او علی رغم بی‌اعتقادی میگفت ولی ما سیاست جدید رو از طریق دین به خورد مردم بدهیم. پاره‌ای از علما البته اینطور ابزار انگارانه نظر نمی کردن. هرچه که بود قدرت روحانی و دین رو اینجا به میدان آوردن. این همون چیزی بود که آقای خمینی هم تشخیص داد که یک چنین قدرتی وجود داره، ما چرا استفاده نکنیم. در نهضت ملی کردن نفت به میدان آمد، در نهضت مشروطه به میدان آمد، چرا دوباره این رو به میدان نیاوریم؟ و خب دیدیم که موفق شد، دیدیم که موفق شد. شریعتی هم به همین فکر بود، آل احمد هم به همین فکر بود. آل احمد فکر دینی نداشت اما میگفت آه اگر طلبه بیدار شود، طلبه اگر بیدار شود یعنی روحانیت بجنبد، مخصوصا اون بخشی از روحانیت که به قول شریعتی از از نعمت محرومیت برخوردارن، یعنی هنوز به جاه و جلالی به دم و دستگاهی نرسیدن و میتونن بریزن تو خیابون، چیزی ندارن که از دست بدهن. اینا این قدرت رو در روحانیت و در دین میدیدن. شریعتی که خب دیگه چنان که ابتدای سخنم گفتم به وضوح میدید و معتقد بود که امام حسین رو، زینب رو به میدان بیاوریم، میتونیم از این طریق مردم رو به جوشش و خیزش برآوریم. خب اما اینها رو در اون طرف دنیا، یعنی در مغرب زمین، رفته رفته سکولاریزیشن معناش همین بود دیگه، آمدن و گفتن که ما تمام این چیزا که شما گفتی که قبلا از دین میگرفتیم حالا از جای دیگه میگیریم، دیگه نیازی به دین نداریم. این نکته اول که در بخش بعد صحبتمون باید ببینیم واقعا اینطوری شد یا نه، یعنی بشر به طور کامل مستغنی شد از دین و همه اون حاجاتش رو از بیرون دین تأمین کرد. دوم این که به فرض که ما مستغنی از دین بشیم و حکومت رو نه بر مشروعیت و نه بر سلطه و نه بر قانون و نه بر اخلاق دینی بنا کنیم، خب بالاخره باز هم دین در جامعه هست. حالا با دین چه کار بکنیم؟ دینی که از او مستغنی شدیم، به او حاجت نداریم، اما یک وجود مسلم تو جامعه دارد، مؤمنان در جامعه هستند، با دین چه کار کنیم؟ بریم و بکوشیم تا او رو براندازیم، از جامعه محو کنیم. همون اتفاقی که توی روسیه افتاد بعد از انقلاب اکتبر که موفق هم نبود و الان دوباره دین با فربهی و سنگینی بیشتر به جامعه روس برگشته. بریم و دین رو براندازیم و تبلیغ کنیم که دین افیون توده هاست و ایدئولوژی طبقه حاکم است و برای افسون کردن محکومان است. اینا رو بگیم همونطور که مارکسیسم گفت، لنینیسم گفت و غیره. یا اینکه با دین وارد تعامل بشیم. چه جور تعاملی؟ اول الکلام چه جور تعاملی؟ ما که شعار سپریشن آف چرچ اند استیت دادیم، گفتیم اینا از هم جدا بشن، حالا دوباره چه کار کنیم؟ این همون سوال اساسی است که من جلسه بعد میخوام مطرح بکنم. یعنی من کوشیدم که بگم اگر ما دین رو یا حکومت دینی، دین رو نه، حکومت دینی رو داریم کنار میذاریم، بدونیم داریم چی کار میکنیم. آیا همه منابع رو از بیرون دین تأمین کردیم یا نه؟ حالا به فرض هم که کردیم، بالاخره با دین موجود که از ابتدای سخن ما این بود که یک قدرت است و این قدرت رو نادیده نمیتوان گرفت و با او سر ستیز هم نمیتوان برداشت، خب با این قدرت موجود ما چه کار بکنیم؟ این جدایی دین از سیاست رو چه کار بکنیم یا چه معنا بکنیم؟ یه دیتیاتی فکر کردن که این جدایی دین از سیاست این دوتا با هم قهر باشن، این پشت به اون بکنن پشت به این بکنه، والله معناش این نبوده. اما یه عده از جدایی دین از سیاست قهر کردن دین از سیاست یا سیاست از دین رو فهمیدن یا حتی جدال میان این دوتا رو، اینا همه حرفاییست که بعدن باید با هم بزنیم. یعنی لاجرم ما قبل از اینکه به سوالات بعدی دوستان برسیم یک جلسه دیگری باید بگذاریم که انشالله دو هفته آتی خواهد بود، من سوالاتی رو که مطرح کردم امروز توضیح بدهم که آیا ما مستغنی از حکومت دینی شده ایم یا نشده ایم و اگر شده ایم چه رفتار مناسبی رو با دین موجود و پر انرژی باید در پیش بگیریم و که نه موجب تخریب قدرت بشه و از طرفی نزاع و خصومت هم به پا نکند. و صلاح حقیقتا برای جامعه ما چیست؟ حقیقتا برای جامعه ما چیست؟ جامعه ما که هنوز روح دینی در او زنده است. درسته که دی میگن بعد از 41 سال حکومت دینی در جامعه ما یه عده دینگوریز شدن، بندم قبول دارم، ولی این دینگوریزی چنان نیست که، یعنی در قضاوت بنده، که ما بگوییم که روح دین از جامعه ما گریخته است. من اصلا چنین تلقی ندارم. جامعه ما اصلا چنین چهره ای رو از خودش نشان نمیده. جامعه ما که جای خود داره، جامعه آمریکا هم روح دین از اون نگریخته، علارغم این که دیگه به اصطلاح سکولاریزم مطلق اینجا حاکم است. این فتواها فقط به درد یک سیاسیونی میخوره که اهل wishful thinking، یعنی اهل آرزو اندیشی هن، حسرت های خودشون رو بر جامعه تحمیل میکنن. یک نفر از این کسانی که جدال های سیاسی خارج از کشور میکنند و به اصطلاح جز اپوزیسیونن، یک نفر از اینها هنوز در تز خودش نیومد بگه که در جامعه‌ای که اونا بعدن میخوان اداره کنن با دین چه خواهند کرد. فقط رفتن زیر شعار و تابلوی جدایی دین از سیاست که به هیچ عنوان این کافی نیست. بسیار سخن ناسنجیده حساب نشده است اگر کسی این تابلو رو به دست بگیره و فکر کنه که با این میتواند یک چنین مسئله مهم و قامزی رو حل کنه. اصلا و ابدا هزار نکته باریکتر زمو اینجاست. انشاءالله نوبت آتی قوامز این مسئله رو خواهیم کاوید. امیدوارم که به جواب روشنی هم برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای دکتر.
سلام.
سوالی که من داشتم برمیگرده به اون بحثی که شما فرمودین که پیشفرض اینه که انسان‌ها طینت بد دارن، گرجن، و اینکه تاریخ بشر هم نشون داده که شرور بودن انسان به خوب بودنش میچربه، و اینو هم خودتون فرمودین که حکومت‌های لیبرال بیشتر اعتقاد دارن این بیشتر به این سمتن که خب بشر ذاتش خوبه، و خب حکومت‌های دینی یا توتالیته خب بیشتر به این سمتن که خود حکومت بشر ذاتش شروره. ولی اون چیزی که من احساس میکنم اینه که این خوب بودن و بد بودن مثل IQ بشره. شما نگاه کنید این اگر نمودار رو نگاه کنید، نمودار تو IQ هوش بشر، یک نمودار طبیعی داره، همون نمودار طبیعی که تو همون IQ هستش، یه تعداد باهوشن، یه تعداد مثلا خب هوششون کمه، و یه تعدادی هم اون بیشترین جامعه، بیشترین تعداد بشره که همون تو وسط قرار دارن. ما تو تینت بد و خوب هم همون شکل، یعنی ما یک تعدادی داریم خیلی تینتشون خوبه، یک تعدادی تینتشون خیلی بده، ولی یک اوریجی داریم که بین این هستش. ولی اون مهم اینه که ما معیار کجا قرار بدیم. ممکنه مثلا شما بگین که آی کیو مثلا 120 اگه پایین باشه مثلا خب کم هوش، بالاش با مثلا باهوش، بعدش خب اگه اونو قرار بگیرین خب خیلی آدما میگفتن چی کم هوش. ولی اگه معیار شما مثلا 90 بگیرین 80 بگیرین اون وقت خب جامعه چی میشه؟ ممکنه بگم بگین بله خیلی مثلا باهوشن. ولی میخوام میگم که مهم اینه که ما به جامعه چجوری نگاه میکنیم. اگر یعنی اون حالتی که ما به جامعه نگاه میکنیم یک یعنی مهم اینه که این واقعیت هست، یعنی آی کیو حالا ممکن هم یه تعدادی مثلا 90 یا 100، ولی چون ما اگه به بشر به شکل تینت بگیم آقا این تینتش بده و بر اساس اون تصمیم بگیریم و این پیش‌فرض رو بد بگیریم، این در این کمک به این میکنه که این بدی بودن رو رشد میده. و اگر ما این با خوشبینی نگاه کنیم و آی کیو رو یه جوری بگیریم که این بشر خوش ذاته و پلن خودمون رو، قانونهای خودمون رو، جامعه رو به شکلی بچینیم که این خوشتینده، این خوشتینتیش بیشتر رشد میکنه. من میخوام بگم که عملا بشری اونی که اومدن، یعنی اینا نیومدن که مثلا این جد این نمودار عوض کنه، حالا به هر شکلی یک واقعیتی هست که هست، ولی اون شکلی که هست یه تعدادی این نمودار نگاه میکنن میگن بشر بدذاته، یه تعدادی نگاه میکنن میگن بشر خوشذاته و بر اساس این واقعیت میان جامعه خودشون رو میچینن. و اون به نظر من اشکالش اینه که ما چجوری داریم به این جامعه نگاه میکنیم.
بله ببینید، آخه دو حرفه. یه وقتی شما در مقام پالیسی میکینگ، این یعنی اینکه ما چگونه به قول شما جامعه رو بچینیم، مبنا رو بذاریم که بشر خوشذاته یا بدذاته. یه وقتی که در مقام پالیسی میکینگ نیستیم، در مقام شناخت اولیه ایم، یعنی به تاریخ مراجعه میکنیم. من از کلم به شما مهمترین مدرسه انسانشناسی تاریخ، یعنی این تاریخی که مثلا فرض کنید نمیدونم 200,000 300,000 ساله، که ببینیم آدمی چی کار کرده. آدمی رو در طول تاریخ ما بریم و واکاوی کنیم، ببینیم بیشتر جنگیده یا بیشتر صلح کرده، بیشتر هم نوعان خودش رو زیر سلطه کشیده، شکنجه کرده، اذیت کرده، طمع ورزیده در مالشون، غصب کرده، حقوقشون تجاوز کرده، یا بیشتر انسانیت کرده. من اصلا حرفم این بود، اصلا دلیل این که حکومت و قدرت به وجود اومد جلوگیری از تجاوز بود. به قول غزالی میگه که اگر مردم به عدالت رفتار میکردن، قانوندانها، حالا اون میگه فقها، چون میگه فقها قانوندانها هستن، فقها بیکار میشدن. لو تناولوها بالعدل لا تعطل الفقها، اگر مردم به عدالت، خودشون موافق عدالت با حق شناسی و حق مداری عمل میکردن، به قانون احتیاج نبود، به پلیس احتیاج نبود، به قاضی احتیاج نبود. اما چه کنیم که نمی کنن. ببینید ما یه معلمی داشتیم، این همین که شما میگید خیلی ابتدا فکر میکرد، باید خوشبین بود، میمد ورقه میداد سر کلاس به بچه ها، میگفت من میدونم که شماها به رشد کافی رسیدید، تقلب نمی کنید. از کلاس میذاش میرفت میرون. یک دو دفعه که این کار کردید خیلی اوضاع خرابه، یعنی اینکه به رشد کافی رسیدین، اون بچه وقتی که اونجا در مخمسه قرار میگیره و ببینه جواب مسئله رو نداره، همه اون چی داره میذاره زیر پا، اخلاق چیه، این چیه، اون چیه، و فقط برای بیرون کشیدن گلیمش از آب اونجا و هر دری میزنه، تقلب هم میکنه. ببینید آدمیان آره خوبن، خوبی آخه به قول شما تا وقتی که کسی کاری با کارشون نداره خوبن، اما وقتی که پای جای دوراهی ها اومد، جای تضاد منافع اومد، اونجا باید دید خوبن یا نه. همون اونجاست که معلوم شده که مردم واقعا خیلی خوبی نشون نمیدن. وقتی پای تضاد منافع پیش آمد، علل اغلب آدمیان اونجا اخلاقی عمل نمی کنن. این به نظر من قضاوت تاریخ. سعدی هم چی میگه؟ حالا این شعرش خیلی شاید منطبق به مورد نباشه، نبوده، سگان میگه. میگه تا سگان را وجوه پیدا نیست، مشفق و مهربان یکدیگرند. لقمه ای در میانشان انداز که تهیگاه یکدیگر بدرند. وقتی خبری نیست کسی هم به کسی کاری نداره. مهم اینه که یه طعمه‌ای در میان بیاد، اون موقع شاید بید اخلاقی بودن شخص معلوم میشه یا نه. همون شعر مولانا، وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، یعنی انسان کو، طالب مردی چنینم کو به کو. من نظرم اینه، یعنی به نظر من تمام تاریخ این رو تقویت میکنه. اتفاقا دموکراسی ها ببینید، یعنی لیبرالیزم، حالا از این که پیشفرض که انسان نیک سرشت و بد سرشت حرکت کرده یا نکرده، اون یه حرف، ولی این تشخیصشون درسته که شما بیاید رفاه حد اقلی برای مردم به وجود بیارید، دایی برای مخاصمه ندارن، یا اون بد سرشتیشون چندان ظهور نمی کنه. خب این خیلی خوبه، یعنی ما به جای اینکه زور بر سر مردم بگذاریم تا همدیگر رو ندارند، طعمشون رو به اندازه بدیم تا یکدیگر رو ندارند. این که خب بهتره، و این در واقع همون پیوند کاپیتالیسم و لیبرالیزمه که یک چنین چیزی رو می آفرینه، مادام که این پیوند پیوند معقول و متناسبی باشه، و الا اگر از لجام گسیخته بشه مثل این لیبرالیسم و نئولیبرالیسم، به اصطلاح آنلیشت لیبرالیسم لجام گسیخته، و اون البته خطرش بیشتر از سودش میشه. دیگه من فراتر از این نرم، عرض من همین بود.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم.
خسته نباشین، خیلی لذت بردیم، استفاده کردیم از فرمایشاتتون. من دو تا سوال کوتاه دارم. یک سوال اول اینه که آیا این بیان درسته که بگیم که این موارد قوت و موفق بودن حکومت دینی که در فرمایشاتتون فرمودین از وجه ایدئولوژیک دین برمیاد، و دوم این که نه از وجوه دیگه دین، و دوم این که اگر این طور باشه آیا میتونیم همین فرمایشات شما رو توسعه بدیم به کلن حکومت‌های ایدئولوژیک، نه تنها دینی، حکومت‌های ایدئولوژیک، بگیم اینها هم همین قوت‌ها رو دارن و میتونیم همین موفقیت‌ها رو براشون در نظر بگیریم؟ اون وقت آنگاه اگر این درست باشه، چون ما یه نمونه خاصش رو در این قرون یا قرن گذشته داشتیم، مشخصا در مورد مارکسیسم صحبت میکنم، بگیم که شکستشون هم اتفاقا بر اساس وجه ایدئولوژیک بودنشون بود. متشکرم.
عرض میشود که من حالا این کلمه ایدئولوژی رو که شما به کار میبرید، چون یک واژه‌ای و مفهومی شده که معانی مختلف پیدا کرده و میترسم به ابهام مسئله بیافزایت به کار نمیبرم، ولی موافقم با شما که بله، اتفاقا متو بحثای پیشینمون من این رو توضیح دادم که مارکسیسم کاملا یک چهره دینی داشت. یعنی اصلا مثل این که یک کسی نشسته و ادیان رو زیر نظر گرفته و دونه دونه اجزا و ارکان اونها رو آورده و یک ایدئولوژی یا دین تازه‌ای بنا کرده. ایدئولوژی یعنی دین دنیوی. حالا ببینید، البته مارکسیسم حکومتش، مشروعیتش که از خدا نمیگیره، ولی از کجا میگیره؟ از تاریخ میگیره. تاریخ رو خدا کرده بود، و واقعا اصلا میگفتن خدای تاریخ، میگفتن تاریخ ما رو بر تخت نشانده، تاریخ رسیده به اینجا که پرولتاریا باید بیاد سر کار و ما نمایندگان پرولتاریا هستیم. نمیگفتن خدا، ولی یه خدای دومی درست که، ولی همون مشروعیت رو از این طریق میخواستن کسب کنن. من فکر کنم یه بار نقل کردم، یکی از این آقایونی که در مدیریت شورای گذار کار میکرد ماها پیش، به هوس این که شاید دیگه حکومت همین روزا برفته در ایران و اینها تشریف ببرن و حاکم و رئیس جمهور و نخست وزیر و سلطان و خلیفه و اینها بشن، بعد یکی در مجلسی که خود من از طریق اینترنت گوش میکردم، یکی از ایشون پرسید که خب شما رو کی گماشته به این کار که مدیر شورای گذارین و بعد از اون هم میخواید تشریف ببرید و مدیریت کشور به دست بگیرید، با کدوم رضایت مردم، با کدوم قرار؟ گفت تاریخ ما رو اینجا نشانده. ببینید این خیلی جالبه، ما یک منبع مشروعیت میخواییم. حکومت‌های دینی بهتر از هر حکومت دیگری این مشروعیت رو با خودشون دارن. خیلی نقطه قوتشونه. مارکسیسم هم اینو درست کرد، گفت تاریخ، چون او به رأی مردم که نمیخواست اتکا بکنه، در حکومت‌های دموکراتیک اون منبع مشروطیت رأی مردمه. چیزای دیگه هم در مارکسیسم هست که همینطوره، که همین مشابه اجزا و المان‌های دینی است. اما اینکه برافتادنش، خب بله برافتادنش یک عامل که نداره، عوامل عدیده داشت. آخر رقیب بزرگی مثل آمریکا داشت و لیبرالیسم داشت. از درون هم دچار ضعف تئوریک بود واقعا. بعدم حقیقتش این است که اون خدایی که اونا به او اتکا کرده بودن، که خدایی است که من رو اینجا نشونده، اون خدا وفا نکرد. یعنی اون خدا اینا رو اونجا ننشونده بود. تاریخ یه جوری سیر کرد که اینا دیدن نه جاشون نیست، همون خدا داره از اون بالا اینا رو پرتاب میکنه به زمین. و این چنین بود که با قهر خدای تاریخ اینها قدرت رو از دست دادن و به قول خودشون به زباله‌دان تاریخ افتادن.
سوال اول ببخشید،
سوال اولتون،
سوال اول هم این بود که آیا این مواردی که برشمردید در مورد قوت و موفق بودن حکومت دینی از وجه ایدئولوژیک دین برمیاد؟
نه، من عرض کردم اصلا من با این کلمه ایدئولوژی اینا کاری ندارم، اونا به همین دلیل گفتم. نه، از دین برمیخیزه، شما حالا اسمشو ایدئولوژی بذارید یا هر چیزی. نه، من همچین با بر سر مهر نیستم با واژه ایدئولوژی، و وجه ایدئولوژیک نداره دین. بله ممکنه یه کسی بیاد ایدئولوژیکش بکنه، والا خلافت‌های گذشته که من از اونها یاد کردم، خلافت عباسی نا که دین ایدئولوژی نبود، که خود دین بود با همه این اوصافی که بنده برشمردم، ولذا حکومت میکرد و حکومت موفق هم میکرد.
سلام جان دکتر.
سلام.
مرانی آموزندتون. من هم تقریبا سوالم به دنبال سوال اول هست، تا مقداری فهمیدم صحبت رو، ولی هنوز یکم برام ثقیل هست که انسان موجودی بد سرشت هست، یکم برام جدیده. تو خواستم ببینم یکم در مفهوم دینی آیا ما این رو داریم که انسان موجودی بد سرشت یا خاکستری تره، یا حتی مثلا من تو قرآن هست که انسان احسن و تقویم ساخته شده و بعد رد انگار گویا یک چیز اضافیه بر اون فطرت اولیش، یا اینکه مولانا میگه انسان از فزونی آمده در کمی شده، یا اینکه خیشتن نشناخت، خیشتن را آدمی ارزان فروخ بود، اطلس خیش بر دلقی بسود. انگار یک انسان اطلسه ولی یک دلق آریه‌ای روشه، یعنی انگار بیشتر به نظر میاد فطرت به خوبی میره ولی یک آریه‌ای حالا در این دنیا هست که انسان حالا دلش زنگار میگیره یا هر چیزی. من خواستم بیشتر آگاه، بیشتر بفهمم از زاویه نگاه شما، این فطرت در نگاه دینی همون همچنان همونقدر منفی و بدسرشتیه یا یک آریه
است
بر انسان؟ ممنون.
اتفاقا یکی از نکاتی بود که من اینجا نوشته بودم، در درج کلام چندان نمود نکرد و برجسته نشد. اتفاقا یکی از چیزایی که حکومت‌ها بهش احتیاج دارن، یا چنان که گفتم پیش فرض دارن، که آدمی متجاوز است، آدمی به حق خودش قانع نیست، آدمی یه زور بالا سر خودش میخواد، آدمی رو باید بترسونیم تا حدی، باید ترس از قانون، ترس از سلطان، ترس از خدا در ذهنش باشه. اتفاقا ادیان هم اینو خوب تأمین میکنن، یعنی این پیشفرض که انسان بد سرشته، بله این هم در اسلام هست. ببینید در مسیحیت که خب شما میدونید دیگه، اصلا همه مسیحیت بر گناه اولیه بنا شده، اینکه آدمی با گناه آلوده از چشم خدا افتاده وارد این جهان میشه، انسانی شیطان زده. و بعد خب حضرت عیسی آمد و کفاره گناهان آدمی شد و آدمیان با ایمان به عیسی می توانند از این انحطاط و این هبوط رهایی پیدا کنند، و مگر ایمان به دادشون برسه و اونها رو نجات ببخشه. اما خب اولا همه مسیحی واقعی نمیشن، ثانیاً حتی مسیحیان همشون مسیحی واقعی نیستن، غیر مسیحیان هم که اصلا مسیحی نیستن و به عیسی نپیوستن، و بنابراین اون سرشت بد و گناهکارشون و شیطان زدهشون با اونها هست. شما به قرآن هم نگاه کنید، من این رو قبلا هم در دروس گفتم، در بحث‌های مثنوی و غیره هم این رو آوردم، که اتفاقا قرآن هم هیچ تعریف و تمجیدی از آدمی نمی‌کنه. بیشترین از اوصافی که برای آدمی برمی‌شمره اوصاف منفی است، که خلق الانسان هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، اذا مسه الخير منوعا الا المسلم. جزء عده کمی که اونها رو مسلین مینامه، میگه این انسان حلو است، یعنی حریص است. وقتی هم که یه مصیبتی به اون میرسه که شیونش به آسمان میره، وقتی هم که یه نعمتی به اون میرسه همه رو به خودش اختصاص میده. اینو کی میگه؟ اینو خدای انسان، آفریننده انسان میگه. ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر جزوعا مسه الخير منوعا، یعنی وقتی که چیزی رو پیدا میکنه و به دست میاره به دیگران نمیده، منوع است، همه رو برای خودش نگه. یا انه کان ظلوما جهولا، انسان ظلوم است و جهول است. و اوصاف دیگری که در قرآن برای آدمی آمده، یا اینکه شیطان، خب در قرآن دست شیطان خیلی باز نهاده شده. شیطان به خدا گفت، گفت که من به عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، من قسم میخورم به عزت تو، عزت خدا یعنی قدرت خدا، یعنی با اون قدرتی که تو داری و منم از قدرت تو استفاده میکنم، همه نسل این آدم من اینا رو فریب خواهم داد، اغوا خواهم کرد، مگر مخلصین. مخلصین هم خیلی کمن. پس ببینید، حالا به هر زبانی، به هر بیان شما بگیرید، شیطان حاضر است، قویاً هم حاضر است و دست او در ما گشوده است، یا بگیم نفس اماره قوی است. هر کدوم اینا رو بگید بخواه به یه جا میرسیم ما، یا بگید ما با گناه اولیه آمدیم. همین نفس اماره رو در نظر بگیرید، ما یه نفسی داریم در خودمون که دائما ما رو امر به سوء میکنه. در قرآن هست دیگه، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، اگر رحمت الهی نباشد این نفس آدمی که او رو امر به بدی میکنه کار خودش رو میکنه، آدمی رو به بدی میکنه. لذا ما اسفل سافلینیم به این معنا که نفس اماره به ما داده شده، ما باید زور بزنیم، زحمت بکشیم خودمون از این چاه بیاریم بیرون. توجه میکنید، ما رو در احسن تقویم آفریدن، یعنی قدرت از چاه بیرون اومدن رو به ما دادن، ولی ما تای چاهیم واقعا. ثم رددناه اسفل سافلین، ما باید به زحمت خودمون رو بیرون بکشیم. پیامبران اومدن دست ما رو بگیرن، ما رو از این چاه بیرون بیارن، اگر به سخنشون گوش بدیم، و الا واقعا آدمی میل به سفل داره، یعنی به پایین داره، رهاش کنن میره پایین نمیره بالا. این خصوصیتی است که آدمی داره. حالا این که ما سرشتی داریم یا نداریم، بد بوده یا خوب بوده، به نظر من ما خیلی روی این معطل نشیم. مهم اینه که ما ببینیم آدمی تو جامعه و تو تاریخ و در هنگام تضاد منافع خود رو چگونه نشون داده. اصل اینه. خب اون وقت میتونیم بعداً تبیین تئوریک بکنیم، بگیم که بله این آدمی به قول شما یه زنگاری بر روی روحش نشسته و تا زنگار زدائی نکرده همچنان حاجت به مهار کردن داره. تمام علم اخلاق برای این اومده بود که احساس میکردن که آدمی رها کنن میره به طرف پایین. علم اخلاق دائما این آدمی رو که فرمونش به چپ میکشه هی میخواد به طرف راست بکشه، به راه راست بکشه. اگه این نبود احتیاج به اخلاق نبود. حالا شما نگاه کنید، علی رغم علم اخلاق که این همه هم فربهه در همه فرهنگ ها، بازم آدمیان این چنینن که شما میبینید. این نیست مگر اون سرشت مقاوم آدمی در مقابل نیکی، و این نیست مگر اینکه نیکی رو ما چقدر باید با ارزش بدونیم، چون به دست آوردنش خیلی سخته و لذا بسیار پرقیمته. و مهم بدانیم تربیت یک انسان واقعی رو که حقیقتا اعتدال در وجودش باشه، اعتدال در وجودش باشه. اینکه روایتی از پیامبر هست که سه چیز مهلکن و سه چیز منجی آدمی هستن، اون منجیات همونایی هستن که دائما به آدم میگن در دوراهی ها چیکار، العدل و فرزا و الغضب. وقتی که از یک کسی خوشنوده یا از یک کسی خوشنود نیستی، در هر حال رعایت عدالت کنی. درست سر این دوراهی ها اگر شما توانستید که خیشتن رو سالم نگه دارید و به جانب چپ و راست کشیده نشید، اونگاه میتوان مهر صحت بر انسانیت شما زد. و همه ما به درجات اگر در میزان ما رو بگذارن از این اعتدال دوریم. حالا کلمه بدسرشت ممکنه کلمه تندی باشه، کلمه‌شو شما انتخاب کنید، بالاخره الان میدونید ما چی میخوایم بگیم. آدمی که کمتر از عقلش استفاده میکنه، انسانی که نفسش بیشتر بر عقلش تسلط داره، ما اینجوری هستیم دیگه. حالا اسمشو بگیم بیشتر از اینکه عقلانی باشیم نفسانی هستیم. بله، این تعبیرات هم میشه به کار برد که خیلی به غیرت انسانیت ما برخورد نکنه. بنده ممنونم، همگان را به خدا می‌سپارم.